و فرصت نیلگو.
حضورتون عرض بکنم که جناب آقای دکتر بابک مرادی، مدیر محترم روابط عمومی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی، در استودیوی پخش حضور دارند و حضور دو میهمان گرامی عرض بکنم که امروز در این برنامه از فرصت نیلگون قرار هست به چالش ها، ظرفیت ها و موانع احتمالی موجود در تدوین نقشه راه ایران در حوزه اقتصاد دریا محور بپردازیم. موضوعی هست که خودش حدوداً یک خط میشه، اما اگر بخوایم به اختصار از زبان شما جناب آقای دکتر الله یاری شنونده اون باشیم، باید نقبی بزنیم، نگاهی بندازیم به برنامه‌های گذشته، اهمیت سند راهبردی ایران و همینطور چالش‌های سند نویسی. این دو موضوع که مربوط به برنامه‌های گذشته هست رو از زبان حضرت علی میشنویم.
در جلسات گذشته ما در خصوص ضرورت تدوین نقشه راه اقتصاد دریا محور صحبت کردیم.
بله.
اشاره شد که سهم دریا در تولید ناخالص داخلی بسیار کم هستش و این در حالی که ما اسناد متعددی در خصوص دریا داریم، به این رسیدیم که یک نقشه راه جامع و سیستمی لازم هستش. با این کار کرد که یک وفاق و چشمنداز مشترک بین دستندرکاران ایجاد کنه. در جلسه بعدی ما ملاحظات تدوین سند راهبردی رو برشمردیم. از منظر فرایندی و محتوایی به دو چالش اساسی اشاره شد.
بله.
یکی از چالش ها این بودش که اکثر اسناد ما بر اساس رویکرد چشم‌اندازی نوشته میشه و در نتیجه خواهیم دید که خیلی از اینها محقق نمی‌شود. و چالش دیگری که ما در بحث تحقق اسناد داریم اون آلودگی نهادی هستش که برای برنامه‌های توسعه اتفاق می‌افته و سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف در دست و پای هم میرن و شاهد آن هستیم که مأموریت‌های همدیگر را یا خنسا می‌کنند یا در واقع در مواقع موازی کاری
می‌کنند. وحدتی که باید باشه در این مسیر،
در واقع نوعی یکپارچگی حکمرانی باید در هر موضوع خاص اتفاق بیفته.
و آقای دکتر مرادی، حیفم میاد حالا که صحبت کردیم از دو برنامه گذشته، نگاهی چکیده‌ای به دو برنامه گذشته داشتیم، صحبت حضرت علی رو به صورت مختصر و موجز درباره نگاه و افقی که فرمودین باید راهبردی باشه، استراتژیک باشه تا احیا بکنه اون تمدن دریا محور رو و زیر شاخه اون، گرایشی از اون اقتصاد دریا محور رو مجدد از زبان شما نشنویم.
بله، خیلی ممنون که به این موضوع اشاره کردید. یکی از موضوعاتی که در واقع در جلسات قبل بهش پرداختیم این بود. بله. که اگر میخواییم در واقع توسعه ما توسعه دریا محور باشه، باید حتما نگاهمون رو به دریا تغییر بدیم و این تغییر نگاه نباید فقط در سطح سیاست گذاران باشد. نه. ما در واقع نیاز به این داریم که جامعه ما، کل کشور ما نگاهش به دریا تغییر بکنه و اون رو در واقع به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ببینه. اگر دانش آموز ما در مدرسه با اهمیت دریا آشنا بشه، قطعا این وقتی نماینده مجلس بشه، سیاست گذار بشه یا در هر شرایطی که قرار بگیره بر اساس اون برنامه‌های کشور رو در این حوزه پیگیری خواهد کرد، چرا که با اهمیت اون آشناست. ما نگاهمون رو باید به دریا تغییر بدیم و این یکی از لوازم اساسیش بحث فرهنگ سازی و بحث آموزش هست که در این حوزه هم وزارت آموزش پرورش هم وزارت علوم تحقیقات و فناوری وظیفه ذاتی بزرگی بر عهده دارن.
بسیار عالی. نگاهی انداختیم به دو برنامه گذشته از فرصت نیلگون و تکمیل فرمایشات جناب آقای دکتر مرادی، این رو هم اضافه بکنم که ظرفیت‌های توسعه صنعت دریایی کشور در سال جهش تولید قرار هست که افزون بشه. دومین روز از امسال فروردین ماه بر روی تلکس خبرگزاری‌ها خبری با این مضمون ایجاد شد و دیده شد که از تأمین منابع مالی 36,000 میلیاردی صنایع دریایی کشور در سال جهش تولید برای ناوگان دریایی مورد نیاز سازمان بنادر خبر می‌داد. امیدوارم که تقویت زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از قابلیت‌های ایجاد شده توی بنادر کوچک هم با این هدف محقق بشه. یک فاصله ای رو بگیریم. شما شنونده گرامی رو دعوت میکنم به همراهی از طریق سامانه 30,000 36,37 شما فرصت نیلگون رو میشنوید. باز خواهیم گشت.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستین. سری بزنیم به پیامک‌های ارسالی شما به 30,036,37. آقای جهانگیر سعیدی برامون نوشتن سلام، باید قانونی در مجلس یا دولت باشه که غیر بومی‌ها رو به کار بگیرند در سواحل به همراه آموزش دادن اونها برای کوچ نکردن بومیان. فکر می‌کنم این بخش آموزشش جناب آقای دکتر مرادی به حوزه شما و نقش آموزش عالی بر بگرده. همینطور پیامک دیگری که به 30,036,37 رسیده، آقای حسین عطاری از مبارکه نوشتند که سلام، نبود امکانات در دیگر مناطق باعث محرومیت میشه تا خدمات علمی سراسر ایران یک نواخت نباشه. این مشکلیه برای بومی ها، نه اینکه تمام امکانات در مرکز متمرکز بشه. پیامک خانم فاطمه شهبازی هم به دست ما رسیده و پیامک جناب آقای حبیب الله یعقوبی از شمال کشور، فومن، جاده ماسوله، که بیشتر به فکر کردن برای تولید و اشتغال ساحل نشینان پرداختند که با خودش مهاجرت رو به همراه میاره. و بحث دیگری که به تعمیر و لنج‌سازی در پیامک دیگر پرداختند که اگر فرصت بشه امروز در برنامه فرصت نیلگون به این حوزه هم خواهیم پرداخت. با شما آغاز میکنیم جناب آقای دکتر الله یاری، به عنوان رئیس دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، از چالش‌های پیش رو بخوایم صحبت بکنیم، چه نکاتی رو تیتروار میشمارید؟
اجازه بدید قبل از اینکه به چالش‌ها بپردازیم به اختصار بنده به برخی از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها بپردازم.
فرصت‌ها رو اولش رو داشتیم.
برای بالا بردن سهم اقتصاد آبی در سواحل کشور واقعاً فرصت‌ها و ظرفیت‌های فراوانی وجود داره. ذخایر آب زیان و تنوع اونها، جاذبه‌های گردشگری و تفریحی هم در پهنه‌های ساحلی و هم در پهنه‌های دریایی ما، ظرفیت‌های بزرگ کسب درآمد از حمل و نقل یک پارچه بین‌المللی، گلخانه‌های دریایی و شورورزی، بیوتکنولوژی دریایی، استقرار صنایع آببر، همینجور صنایع کشتی سازی و شناورسازی، این از مواردی هستش که به عنوان فرصت‌های بسیار مهم توسعه در این مناطق میشه بهش اشاره کرد. بلفل کردن هر یک از این ظرفیت‌ها با چالش‌های عمده‌ای و در مواردی به شکل خاص مواجهه.
بله همینطور.
برای مثال گردشگری ساحلی و دریایی گلوگاه‌های خاص خودش رو داره. دورافتادگی جغرافیایی برخی از سواحل ما به ویژه در سواحل جنوب شرقی نسبت به مراکز جمعیتی بزرگ کشور باعث میشه تا جمعیت کمتری به این مناطق برن و همین نسبت مراکز اقامتی و تفریحی کمتری احداث شده. راهکار این هستش که ما با توسعه راه‌های مواصلاتی، فرودگاه و راه آهن این دور افتادگی رو به نحوی جبران کنیم. از دیگر چالش‌های مهم توسعه اقتصاد آبی مثل سایر حوزه اقتصادی کشور، فضای کسب و کار نامناسبه. کشور ما رتبه خوبی در مجموعه شاخص‌های سهولت کسب و کار نداره. مهمترین بازیگر برای بهبود فضای کسب و کار هم نظام اداری چابکه که فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران رو ترغیب کنه که در این حوزه در واقع حضور داشته باشن. تعداد زیاد استعلامات و در واقع طولانی شدن زمان پاسخگویی نشون از یک نظام اداری غیر چابک داره که باید بهش علاجش کرد. در مواردی نیروی کار غیر ماهر یک چالش مهم محسوب میشه، به ویژه در ایجاد اشتغال در مناطق دورافتاده ساحلی و مرزی، و باید با ایجاد در واقع آموزش های مهارتی و با بالا بردن دانش و مهارت های افراد در این سواحل اونها را آماده برای کارآفرینی و در مرحله بعد اشتغال در صنایع و فعالیت اقتصادی منطقه آماده کردن.
جایگاه صنعت دریایی توی کشورهای مجاور دریا، خب میدونیم که بسیار پر اهمیته و بسیاری از کشورها رشد و توسعه خودشون رو بر این حوزه پایه‌گذاری کردن. خوشبختانه طی این سالهای اخیر توی ایران هم به این موضوع توجه شده و اقدامات مختلفی برای استفاده بهینه از سواحل طولانی و پتانسیل‌های دریایی بالای کشورمون برنامه‌ریزی شده و مسلماً همه این اقدامات مستلزم شناخت دقیق موضوع و داشتن یک برنامه راهبرد. آقای دکتر مرادی، ادامه گفتگو و صحبتمون رو در برنامه فرصت نیلگون با حضرت عالی پی میگیریم. اشاره‌ای داشته باشین به بحثی که به عنوان چالش آقای دکتر اللهیاری گفتن، نقش نیروی کار ماهر. میتونیم از زبان حضرت عالی بشنویم که آیا اتفاقی افتاده از بحث آکادمیک برای پروروندن و آموزش نیروی کار ماهر؟
اجازه بدیم من از یه قدری در واقع عقبتر صحبت بکنم. سازمان ملل متحد دهه 2021 تا 2030 رو به عنوان دهه علوم اقیانوسی در توسعه پایدار نامگذاری کرد. این خیلی خیلی موضوع مهمیه، خواهش میکنم بهش در واقع شنوندگان عزیز توجه کنن. 10 سال با عنوان یک دهه، به عنوان دهه علوم اقیانوسی، ما بر دریاها و اقیانوسها اثر داریم، رفتار ما و دریاها و اقیانوسها بر ما اثر دارن، یعنی تأثیر پذیری ما متقابل هست. چالش های زیادی تو حوزه دریایی و اقیانوسی تو دنیا هست، این در واقع به کشور ما محدود نمیشه. بله، امروز با پدیده تغییر اقلیم مواجه هستیم، با پدیده اسیدی تر شدن دریاها و اقیانوس ها مواجه هستیم، با ورود فزاینده آلاینده ها به دریاها و اقیانوس ها مواجه هستیم، آلودگی های میکروپلاستیک ها رو داریم، سید بی رویه رو داریم. اینها در واقع موضوعاتی است که در واقع دنیا باهاش مواجهه و طبیعتاً کشور ما هم مبتلا بهش هست. وقتی میخوایم توسعه داشته باشیم باید حتما توسعه‌مون پایدار باشه. اگه میخوایم بهره برداری بکنیم از دریا و اقیانوس و در واقع از مزیتاش استفاده بکنیم، باید حواسمون باشه که این بهره برداری ما منتج به تخریب اکوسیستم نشه، چرا که این تخریب قطعا روی زندگی ما اثر میگذاره. این یک موضوع خیلی خیلی مهم هست. و خب توی این موضوع در واقع دهه علوم اقیانوسی، یکی از محوری ترین موضوعاتش اوشن لیتریسی هست، یا سواد اقیانوسی در واقع، یا دانش اقیانوسی. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع باید آگاه باشیم به اثراتی که بر روی دریاها میذاریم، از پدیده هایی که در اون هست نسبت به اونها آگاهی پیدا بکنیم. این که من در نشست های قبلی هم خدمت شما عرض کردم بحث آموزش رو و اینکه باید در واقع به این موضوع توجه بشه، یه بخشی از ماجرا در واقع این موضوع هست. بنابراین نمیتونیم در واقع نگاه صرف توسعه‌ای بدون توجه به الزامات محیط زیستی داشته باشیم. ما در کشورمون خب خوشبختانه دانشگاه‌های متعددی داریم در زمینه در واقع در سواحل کشورمون، و حتی تشکیلاتی در وزارت علوم ایجاد شده به اسم اتحادیه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی ساحلی و دریایی
که 19 علوم دریایی فراوان است.
19 تا دانشگاه عضوش هستن. خب بعضی‌هاشون در واقع تخصصی دانشگاه‌های دریایی هستن، مثل دانشگاه علوم دریایی خرمشهر یا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار. برخی از دانشگاه‌ها هم داریم که در واقع دانشکده ها یا پژوهشکده های دریایی دارن، مثل دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف و مواردی از این چنین. و خود پژوهشگاه ما که در واقع مرجعیت ملی داره، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، در حوزه در واقع پژوهش های دریایی و اقیانوسی. البته باید به این هم اذعان بکنیم که سهم دانشجویان دریایی از کل دانشجویان متاسفانه سهم قابل ملاحظه‌ای نیست و ضرورت داره که نسبت به این موضوع ما در واقع بازنگری داشته باشیم. تعداد اعضای هیئت علمی آنچه که من بررسی کردم حدود 560 هیئت علمی در مجموعه دانشگاه‌های کشور در حوزه دریایی دارن کار میکنن و متاسفانه کمتر از 2% در واقع از دانشجوهای ما دانشجوهای دریایی هستن. عمدهشون هم در واقع دانشجویان رشته شیلات هست، در حالی که ما باید در حوزه های مختلف، در حوزه مهندسی دریا، در حوزه در واقع علوم پایه های مرتبط با دریا در واقع توجه بیشتری بکنیم. و بحث اشتغال اینها از اون طرف هم یک مشکلی حالای دکتر فرهنگ
هم می‌پردازیم. بسیار عالی، بسیار عالی. از شبکه رادیویی اقتصاد برنامه فرصت نیلگون رو می‌شنوید. شما شنونده برنامه فرصت نیلگون هستید از شبکه رادیویی اقتصاد و دعوتتون میکنم به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. ایران 5800 کیلومتر خط ساحلی داره، قرار گرفته در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر. اینها همه نشون میده که یک کشور دریایی هستیم. موقعیت ژئوپلیتیک ایران، منابع غنی انرژی، نقش آفرینی به عنوان کریدور شمال جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا و امکانی که ایجاد کرده برای دسترسی به آبهای آزاد و بهره‌مندی از ظرفیت‌های صنایع دریایی از قبیل کشتی‌سازی، فراساحل، شیلات، حمل و نقل، گردشگری و نظامی از مزیت‌های عمده کشور عزیزمون ایران در حوزه دریاست. اما جناب آقای دکتر الله‌یاری، چرا باید موانع و چالش‌هایی رو در راه نوشتن این نقشه راهبردی در حوزه اقتصاد دریامحور داشته باشیم با همه با جمعی این مواردی که خوندم و برشمردم؟
اجازه بدید چند ویژگی پیشبرنده اقتصاد آبی اشاره کنیم.
بله،
اقتصاد آبی زمانی رشد می‌کنه که با اقتصاد جهانی پیوند خورده باشه، یعنی نوعی برون‌نگری و درون‌گرایی رو همراه خودش داشته باشه، فراتر از خام فروشی بره، قسمت‌های از زنجیره ارزش حوزه‌های اولویت دار باید ایجاد بشه تا ارزش افزوده شکل بگیره. و لازم اقتصاد آبی دانش بنیان باشد، ضریب فناوری در حوزه‌های مرتبط با اون افزایش پیدا کنه و انشالله با اتخاذ سیاست‌های فناوری و نوآوری مناسب بتونیم حتی به فروش دانش و محصولات فناورانه دریایی نائل بشیم.
صحبت کردین از دانش بنیان شدن، حیف هست که صحبت‌های آقای مرادی رو و نقش آموزش عالی رو هم در این حوزه نشنویم. به عنوان کلام پایانی شما جناب آقای دکتر مرادی میشنویم.
ببینید، خیلی ممنونم. نقشه راه فناوری های دریایی چنانچه در جلسات قبل خدمتتون عرض کردم تدوین شده و ما خوشبختانه شرکت های دانش بنیان زیادی، فکر کنم بالغ بر 60 تا شرکت دانش بنیان در حوزه دریایی معاونت علمی و فناوری اعلام کرده و همه اینها در واقع باید برن روی اون اولویت هایی که در اون سند ذکر شده روی اون کار بکنن که انشاءالله ما در واقع بتونیم رشد و شکوفایی رو در این بخش داشته باشیم. من عرض کنم که بله، در حوزه صنایع دریایی باید به همه حوزه ها نگاه بشه، همونطور که فرمودن منابع کانی دور از ساحل، شیلات و آبزی پروری، حمل و نقل دریایی، امور دولتی و دفاعی، گردشگری و تفریحات، خدمات دریایی، تحقیق و آموزش، تولیدات صنعتی دریایی، سازه‌های دریایی و صنایع نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر. اینها حوزه‌هایی هست که باید روش کار بشه و در واقع ظرفیتش هم در کشور ما هم از حیث نیروی انسانی جوان در واقع تحصیل کرده وجود داره و این نیروی جوان در واقع در جستجوی کار هست. اگر در واقع ظرفیت ها ایجاد بشه طبیعتاً میتونن وارد بشن و در واقع پیشرفت کشور کمک بکنه.
ممنون از همراهی ارزنده شما دو بزرگوار. انشالله برنامه امروز فرصت نیلگون با موضوع چالش ها، ظرفیت ها و موانع احتمالی موجود در تدوین نقشه راه ایران در حوزه اقتصاد دریا محور مورد پسندتون قرار گرفته باشه. میتونید برنامه های گذشته فرصت نیلگون رو از وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد دریافت کنید. به خدا می سپارمتون. خدا نگهدار.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بادها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
یک نکته مهم. سلام. جهش تولید در عرصه مطالعات بین المللی با عنوان اکانومیک کچاپ عنوان می شود و با رشد معمول فرق دارد. سیاست جهش تولید را باید علاوه بر مطالعات بین المللی با سایر فرمایشات رهبر معظم انقلاب خوانش کرد و از لوازم و ضرورتهای رسیدن به جهش تولید حرکت از منتجکاری به نوآوری، تکمیل زنجیره نوآوری و تجاری سازی، پیوندهی شرکتهای دانشمندان با بخشهای اصلی اقتصاد کشور، سوق‌دهی پژوهشها به سمت رفع نیازهای واقعی جامعه به خصوص تولید و یکپارچه سازی و انسجام بخشی به سیاستهای علم، فناوری، نوآوری و تولید است.
خود امریکا، اینها همه اینها توی یه ادوار جامپ داشتن، جهش اقتصادی داشتن. مثلا کره جنوبی کی جهش تولید کرد؟ 1970. چین 1990 یکی از ضعیف‌ترین کشورهای دنیا بود در عرصه اقتصادی، ولی 2000 شد یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی دنیا. یعنی ظرف چقدر؟ 10 سال. کره جنوبی ظرف 15 سال میشن ابرقدرت از یه سطح بسیار ضعیف. یعنی اینا در تولید تونستن جامپ ایجاد کنن. جهش ایجاد کنن. یا مثلا کشوری مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، بعد از 10 سال گذشت از جنگ جهانی دوم، تونست خودش رو جمع کنه. فرصت هایی که ما داریم برای اینکه جبران کنیم خودمون رو، فرصت های کوتاهی تو نظریات جامع اقتصادی.
جهش تولید توهم نیست، شعار نیست، نه تنها ممکن است که یک ضرورت است و این یک فرصت است برای کشور جوان ما.
نرابت زدنم تب آتش عشق توی زیبا، همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا، تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر بستم، بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص دور از تو حتی یک حوص، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینن دشمنان آرش کمان بنهد زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین. بالاتر از دور خاک تو در عرش بادا بام تو، درست و بادا هر گزن تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهر شهادت کامتان، درز برندامش زنید دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهشت ره روان راهش، ای مرزبانان قیون مرزی بین نیک و زشت. با پوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
نامی بلند و استوار، تا هست غرور است و شرف جاوید ما و ماندگار. این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این ما ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب توس غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب توس غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,36,37.
وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد www.radioeqtesad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
الو، سلام بابا، حالت خوبه؟
خوبه.
ما هم گفتش که شیرینی میوه قند چای بخرید.
بچه جان، بودو رادیو رو روشن